شادت، تا نفس دارم یکم آبادت، آرزو مکه بینم شادت، کرده دلگک همه برارن به وقت نبرد ترس کس نارن، کرده دلگک همه برارن به وقت نبرد ترس کس نارن.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها، احسان رولاپور هستم. اینجا شبکه رادیوی سلامت و حدود 60 دقیقه با برنامه سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. امشب قرار هست گفتگوی ما حول و حوش یک مادهی در دندان پزشکی بگذره که خیلی غریبه نیست برای عموم جامعه، فلزاتی که از گذشته خیلی دور تا آینده نزدیک و حاضر به کمک ما اومدن برای ساخت پروتزهای دندانی. سوال اینجاست که چون داریم از یک ماده صحبت میکنیم و اون ماده اتفاقا فلز هست و اتفاقا بیشتر ماجراش قرار در فضای لابراتواری اتفاق بیفته، پس برای همین منظور گپ و گفت ما با یک چهره ناماشناست، استاد عزیز جناب آقای فرید هاشم نژاد، رئیس جامعه دندانسازان ایران در کنار ماست تا به این موضوع بپردازیم. تهش میخواییم به این برسیم، آیا هنوز که هنوزه از فلزات استفاده میکنیم یا نه؟ طرح پرسش امشب رو همراه هستیم با استاد ارجمند سرکار خانم دکتر نرجس اکبری، متخصص بیماری های دهان، و قرار هست که سوال رو برای ما مطرح بکنن و شما عزیزان شنونده از طریق شماره پیامکی 30102 پاسخاتون رو برای ما ارسال خواهید کرد. خب ساعت 22 و تقریبا 4 دقیقه است. همونطور که عرض کردم برنامه رو به رسم همیشگی قرار با طرح پرسش شروع بکنیم و استاد ارجمند سرکار خانم دکتر نرجس اکبری. استاد عزیز سلام، وقتتون بخیر. خانم دکتر صدای بنده رو دارین؟ خب ظاهرا ارتباط ما با خانم دکتر هنوز برقرار نیست. تو این چند دقیقه‌ای که چند ثانیه‌ای که فرصت داریم تو ارتباط مجدد برقرار بشه با استاد ارجمند سرکار تو اکبری، این نکته رو عرض بکنم که انتخاب این موضوع از این باب بود که نقطه مقابل از کاربرد فلزات، یعنی کاربرد سرامیک ها در دندانپزشکی، این روزها به حد اعلای خودش رسیده. همه چیز در جای خودش درسته. امشب می‌خوایم از باب لابراتواری بپردازیم به اینکه این فلزات چه جایی جایگاه درستشه که استفاده بکنیم، که اتفاقا در گذشته نه چندان دور در جامعه ما خیلی معیار ارزشمندی برای سلامت دهان بود. استاد ارجمند سرکار خانم دکتر اکبری، سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب
دکتر،
وقت شما هم بخیر. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
سلامت باشین،
ارادتمندم دارم و چه مواردی رو باید مطرح کنم.
سلامت باشین خانم، تو خیلی خیلی خوشحالم از اینکه امشب در کنار ما هستین برای طرح پرسش. اگر موافق باشین سوال امشب و گزینه‌های مد نظر رو بفرمایید تا بریم سراغ ادامه ماجرا.
خب با عرض سلام، وقت بخیر و شب بخیر خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترمتون. من دکتر اکبری هستم، متخصص بیماری‌های دهان، استاد تمام گروه بیماری‌های دهان دانشگاه دندانپزشکی بیوجن. کیسی رو که امشب در خدمت شما هستم از بیماران مطب خودم بودن که مراجعه کرده بودن. خانم بودن 44 ساله با در واقع چیف کامپلین خونریزی از دستگاه مراجعه فرموده بودن. ایشون سابقه هیچ بیماری سیستمیکی رو در گذشته نداشتن. درمان های دندانپزشکی که در گذشته انجام داده بودن در واقع یک سری درمان های روتین بود، از جمله درمان ریشه، حالا کارهای در واقع پروتزی، ترمیم و همینطور اخیراً، یعنی در واقع آخرین درمان هاشون مربوط به گذاشتن چند واحد ایمپلنت بود که حدود 5 تا 6 ماه قبل در واقع ایمپلنت ها براشون گذاشته شده بود. بعد توسط همکار جراح به من ریفر شدن. خب شکایتی که ایشون مطرح میکردن ابتداعاً بیشتر خونریزی از در واقع دستگاهشون داشتن توی در واقع معاینات بالینی. این چیزی که مشاهده میشد یه مقدار تورم جنرالیزه توی نواحی در واقع مارجینالیزیاشون بود و اینتردنتال پاپیله ها یه مقداری متورم شده بود، به سمت ضایعات اگزوفیتیک داشت پیش میرفت، ولی نه اونقدر واضح که ضایعه خیلی بزرگ و قابل رویت مثلا بیشتر از 2-3 میلیمتر دیده بشه. این ضایعات البته در نواحی اطراف ایمپلنت های مقداری خب وضوحش بیشتر بود و ابعاد یک مقداری بزرگتر شده. از نظر رنگ ضایعات، رنگ ضایعات قرمز متمایل به ارغوانی بودن و همینطور لثه ها هم در واقع ادماتوز به نظر می اومد. توی لمس ضایعات کاملا نرم بودن و با کوچکترین تحریک خونریزی می کردن. جرم و پلاک در اطراف در واقع دندون ها خیلی زیاد نبود، جرم و پلاک کمی داشتن و بیمار بیشترین شکایتشون در واقع خونریزی از لثه ها بود که از فالوهاش 2 ماه قبل شروع شده بود. در زمان مراجعه ایشون یک گرافی پانوریکس هم راه داشتن که خب یه ریفکشن جنرالیزه تو استخون فکینشون دیده میشد که خب خیلی نمای تیپیکی البته نداشت. در واقع سوالاتی که از ما پرسیده شد مدیکال هیستوری خاصی رو ذکر نمی کردن، فقط ایشون شاغل بودن و از یه خستگی و بیحالی که خب قاعدتاً خیلی از نظر خودشون چیز مهمی نبود، ولی میگفتن همیشه هستن، ولی اخیراً یه مقداری بیشتر شده و یه مقداری از در واقع تب فوق خیلی خیلی لوگه در بعضی شبها میگفتن که احساس داغی و گرمی داشتن. خب اگر سوالی هست دکتر در مورد کیس من در خدمت شما هستم.
ارادتمندم، بذاریم یه مقدار شنونده‌ها فکر بکنم و شما گزینه‌های مد نظر و پرسش اصلی رو هم مطرح بفرمایید که در حقیقت انتهای برنامه به اون قسمت پاسخ و توضیحات شما و انشالله سوالات بپردازیم.
خب من گزینه ها رو اگر که اجازه بفرمایید رو میخونم و در واقع اعلام میکنم به شما و همکار و شنوندگان محترمتون.
بله بفرمایید.
میخواستم ببینم در واقع اولین اقدام درمانی که به نظر میرسه همکاران برای این بیمار باید انجام بدن و درست‌ترین اقدام درمانیشون رو از بین این گزینه ها پیدا کنن. اولیش درخواست یک در واقع CBC دیف هستش و همراه باش اسمیر خون محیطی. گزینه دوم این هستش که ضایعات در نواحی که قابل بیوپسی کردن هستش در واقع بیوپسی بشه و جهت بررسی هیستوپاتولوژی ارسال بشه. راهکار بعدی که حالا گزینه بعدی این هستش که برای بیمار آنتی‌بیوتیک که در واقع خوراکی تجویز بشه، یه دبریدمان تو نواحی در واقع لثه‌ای انجام بشه و همینطور بیمار مصرف دهانشویه داشته باشه و یک فالوآپ بعد از مصرف آنتی‌بیوتیکش در واقع بیاد و ما ببینیم. و اقدام چهارم هم این هستش که خب اون جرموپلاکی که وجود داره برداشته بشه، باز برای بیمار دهانشویه تجویز بشه و فالوآپ کنیم بیمار رو تا ببینیم
سیر زایات
چجوری میشه.
خیلی عالی، خیلی ممنون از شما. انشالله شنوندگان عزیز ارجمند 3102 رو شماره گیری میکنن، پیامک رو ارسال میکنن گزینه مد نظر رو، و انشالله انتهای برنامه استاد ارجمند مجدد مزاحم شما خواهیم شد تا توضیحات و پاسخ شما رو شنونده باشی.
متشکرم، در خدمت شما خواهم بود
انشالله. سلامت باشی.
خواهش میکنم. خدا
حافظ. خدا نگهدار. ساعت 22:10، این فرصت در اختیار شماست تا هلوش 40 دقیقه دیگه به 3102 پاسخاتون رو پیامک بزنین. اما این شماره در اختیار شماست، حتی مخاطبین غیر تخصصی ما، که سوالی اگر در ذهنتون شکل گرفت در رابطه با گفتگوی امشب اون رو هم مطرح بکنین. اما عرض کردم امشب در کنار ما چهره ناماشنا برای حداقل شما مخاطبین سپهر دانش اینجا هست، استاد فرید هاشم‌نژاد، رئیس جامعه دندانسازان ایران، یکی از واقعا خوبهای معلمی در این حوزه. سلام علیکم، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر احسان روح‌الله‌پور عزیز. خیلی شما به من لطف دارین، امیدوارم که لایق این لطف بیکران شما و مجموعه رادیو سلامت برنامه سپهر دانش باشم. خیلی خوشحالم در خدمت
عزیزین، امیدوارم که این بخت همیشه با ما یار باشه که شما در کنار ما باشین، در سفر دانش بتونیم یه گپ و گفت علمی به زبان ساده داشته باشیم.
بسیار.
این رو همه میدونن که اگه قرار باشه یه گپ و گفت علمی خیلی سریع داشته باشیم، همه ما از ودش برمیایم. اما اینکه با زبان ساده بتونیم صحبت بکنیم که مخاطب عمومی من هم درگیر ماجرا بشه، خیلی تاثیرگذار خواهد بود. اما ماجرا از اینجا شروع میشه که خیلی از افراد رو میبینیم در سطح جامعه که مطرح میکنن این روکشی که قراره برای من ساخته بشه،
بله،
که در فضای تبلیغاتی هم متاسفانه قرار گرفته،
بله بله،
قراره که تمام سرامیک باشد یا قرار است که پی اف ام باشد. این روزها دیگه تمام مراجعه کننده ها به فضای کلینیک و مطب میدانند، بله، تمام سرامیک و پی اف ام چیست. و یه سوال اساسی است که میگن خب در گذشته فردی که دندان طلا داشت نشون میداد که دندان آسیب دیده‌اش رو در حقیقت ترمیم کرده، یه روکشی براش قرار داده.
بله.
توی کتابا ما می‌خوندیم که طلا خب همیشه یک استاندارد طلایی بوده برای تردرمان. توی فضای لابراتوری می‌خوام این تجربه شخصی خودت رو جواب بگی. این که از کی شروع کردی کار در حقیقت فضای لابراتوار رو و دندانسازی رو؟
بله.
و تو اون فضایی که شروع کردی چقدر از فلزات استفاده می‌کردی؟ کجای این درمان و ساخت پروتز؟
بله.
تو یه فرید هاشم‌نژاد حتی در دوره دانشجویی می اومدی و از این فلزات استفاده میکردی؟
از ترم دو، یعنی از سال 87 که بهمن 87 بودم من، اگر بخوایم بگیم ترم دوم در واقع از میشه از مهر، از شهریور 88 ما آشنا شدیم با در واقع انواع آلیاژ ها و فلزات. اول به صورت تئوری در کتاب‌های مواد دندانی، اصلا در درس مواد دندانی، و بعد از اون در ادامه دیگه شروع شد در واقع تجربه کردن استفاده از این آلیاژهای مختلف. دورانی که ما وارد این رشته شدیم، خب شاید غیر قابل باور باشه ولی هنوز طلاهای دندان پزشکی چند شرکت ناماشنای در واقع تولید کننده این آلیاژ طلاهای دندان پزشکی هنوز در انبار و هنوز در بخش پروتز دانشکده آموزشکده پروتز دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی بود. شاید هیچ وقت در دانشکده کستینگ این یا ریختگی این موارد پیش نیومد، اما حداقلش این بود که این بلوک ها و قرص های در واقع آلیاژی این طلا رو ما از نزدیک دیدیم و لمس کردیم. اما آن چیزی که به صورت منظم و روتین استفاده می شد که طبیعتاً آلیاژ های بیس متال بود، یعنی ما پرشس ها رو و از اون طرف نیمه پرشس ها رو در فضای کتاب و تئوری خوندیم و دیدیم، ولی کار آنچنانی حداقل در فضای دانشکده نکردیم. اما بیس متال ها یا نان پرشس ها رو دیگه در ارتباط روزمره باهاش بودیم. اما برای چه پروتز های استفاده می شود؟ یکی از خاطرات سخت و همیشه سخت پروتز پارسیل بود، با اون ریختگی و کستینگ ماجرادار کروم کوبالت. شرط خیلی خاص‌تری، خب شما قطعا بهتر از من میدونی، نسبت به نیکل کرومی که برای استفاده در روکش های، حالا اینجاش دیگه عمومی تره، روکش های متال سرامیک یا فلزی که ما در فضای پروتز ثابت استفاده میکنیم، خب خیلی شرایط و ملاحظات سختری رو داشت. آلیاژ کروم کوبالت رو گفتم. ما اولین برخوردمون برای این ریختگی ها خب پارسیل بود، یعنی توی روند آموزشیمون اینجوری بود که متحرک یک گام جلوتر از پروتز ثابت بود. ما اول پروتز کامل خوندیم، در کنارش پروتز پارسیل رو پیش آوردیم. علت هم داشت و واقعا هم الان که به اینجا رسیدم میبینم علت وجودش علت درستی بود، یعنی برای اینکه ما به یک درک درستی از پروتز ثابت برسیم نیاز بود که روند پروتز متحرک رو یک بار حداقل طی کنیم. این که میگیم دیجیتال از کانونشنال میگذره، حالا تو کانونشنال هم از پروتز متحرک میگذره پروتز ثابت رو. این
یه جورایی اگه بخوایم جمعش کنیم در حقیقت گذشته رو،
بله،
چون به هیچ وجه استفاده از این فلزات جمع شدنی نیست.
نیست.
حالا انتهای گفتگومون حتما به این گزاره دوباره میرسیم. یعنی ما توی پروتز متحرک، توی پروتز ثابت از دهه هاست که داریم استفاده میکنیم.
بله.
اون ماده است که اولین ماده است که دست ما رو گرفته برای طرح درمان ها، و تا الان که داریم صحبت میکنیم آخرین ماده است که دست ما رو رها میکنه.
بله.
و دست ما رو میذاره تو پوست گردو که دیگه نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. یه جورایی تو صحبتاتون به انواع آلیاژ ها اشاره کردی.
بله.
به اینکه یه سری آلیاژ ها اصطلاحا قیمتی ان.
بله.
که همون طلای ماست، همون نقره ماست،
پلاتین ماست، پلاتینیوم.
یه سری از دسته ها رو هم خیلی ساده بگیمون غیر قیمتی هایی که،
بله،
در حقیقت در سطح کلان غیر قیمتی، وگرنه توی حوزه کاری جزء کلا آلیاژ گرونی به حساب میان.
بله، بله.
و در حقیقت بهشون میگفتیم بیس متال، این کروم کوبالت، این نیکل کرومه، این فضاهای مختلف کاری که داشتیم. حالا اصل ماجرا اینجاست که خب ما از اونجا شروع کردیم، این چون امشب میخوام که یه مقدار مخاطب عمومی بیشتر با ما درگیر باشه.
بله. بخاطر
اینکه این سوال رو اونا خیلی الان دیگه مطرح میکنن از درمانگرهاشون. اینم بگیم این تردمان پارسیلی که استاد عزیز اشاره کرد به این موضوع اشاره داره که داریم یه پروتز متحرکی میدیم که یه بخشی از دندون‌ها رو خود بیمار داره، یه بخشی هم نداره.
بله.
گرچه که این روزها میبینیم تو فضای کاری اکثرا داریم تمام آکشیل در قد این پروتزا رو تحویل میدیم و دیگه از ساختار فلزی استفاده نمی‌کنیم متاسفانه. اما بعضی اوقات می‌بینیم که جاشه که استفاده بشود. و اون پروتز ثابتی که داریم می‌بینیم، می‌خوام این رو سوال بکنم، بیشتر درخواستایی که این روزها از سمت افرادی که دارن با شما کار میکنن، آمار دقیق قاعدتا نداریم، ولی به صورت کلی نسبی، چقدر از شما روکش های تمام سرامیک، به طور کلی همین روکش های زیرکنه‌ای که خیلی میشنویم میخوان، و چقدر از شما پی اف ام میخوان؟ میخوام ببینم که تغییر کرده. یه مقایسه بکن الان رو با اون روزای اولی که فضای لابراتوری شخصی خودتو داشتی.
100% تغییر کرده. یعنی من در فضایی بودیم
به کدوم سمت رفتیم الان؟
به طرف همون زیرکونیا و فول سرامیک ها. حالا اگر البته به نظر که لفظ درستی نیست، چون زیرکونیا هم از نظر متریالی سرامیک در واقع بر پایه فلز محسوب میشه. سرامیک با اون ذهنیتی که ما فلزپاتیک رو اینها رو در نظر میگیریم نیست. اما حالا این آن چیزی که عامیانه جا افتاده، الان شاید به شما بگم که 80% درخواست هایی که به لابراتوار میاد برای روکش های زیرکونیایی یا تمام سرامیک هستش. اما در بحث متال سرامیک قشنگ ما در گذشته اصلا فرق داشت، یعنی همه چیز اصلا ما اینجوری بخوام بگم که اعتماد نداشتیم به زیرکونیا، اعتماد نداشتیم، شرایط برای دیسیلیکات های شرایط بسیار محدودتری بود، در همه کیس ها قابلیت استفاده نداشت. تکنیک های قدیمی تر رو که حالا دیگه فرصتش نیست در واقع صحبت کنیم، آنچنان اقبالی به طرفش نبود. بنابراین ما همه چیز گره خورده بود به متال سرامیک. آی دکتر، ما اگر بخوایم فنی صحبت کنیم، لابراتوارهایی که داشتن متال سرامیک خوب کار میکردند و کار میکنند، لابراتوارهای زبردستر، به خاطر اینکه تکنیک سخت تریه، شرایطیه که بسیار باید متبهرتر میبود طرف. الان با وجود این سیستم های دیجیتال، نه اینکه ما خطا نداریم، ما خطاها قایم شده، خطاها پنهان شده، خطاها یک سال بعد، 6 ماه بعد خودش رو نشون میده. ولی ما در گذشته وقتی داشتیم متال سرامیک میکردیم، 0 و 100 بود، یا گپ داشت یا مارجینال اینتگریتی برقرار بود، یا ساکبک پوروزیتی داشت، یا اینکه کاملا یک سطح یک نواخت خیلی عالی. منظورم همون حباب ها و وید هایی که در کار ما میدیدیم،
بخاطر ریختگی داشتن.
بله.
این رو هم باز یه توضیح کلی بدیم برای شنونده ها اگه موافقی. بله. این ریختگیش دقیقا همون چیزیست که مثلا اگر تو کار طلاسازی باشن دوستان دیدن، همون بله. ریختگیست،
همون ریختگی
با همون فرمت، یه الگوی مومی درست میشه،
برایت همونه
دقیقا، یک فضای ایجاد میشه که بشه این کاستینگ، حالا یه اصطلاحی که فقط اسم انگلیسیه،
بله.
اصطلاح علمی نیست، ریختگی،
ریختگی،
ریختگریسته،
ریختگری
که این ساختار فلزی درست بشه. حالا یه ماجرای این وسط هست.
بله.
این که خب ما یه دوگانگی همیشه داریم و خیلی از مراجعه کنندهایی که خودم دارم این سوال رو مطرح میکنن که قراره که برای من از چه روکشی استفاده بشه. میگم خب در شرایط شما که یک دندان مثلا 6 پایین هست، 5 پایین هست،
بله،
خیلی تفاوتی در یک تکبودی تفاوتی من نمیبینم. بعد میگن خب هر جایی که میرم تبلیغات میکنن که شما حتما بریم به سمت زیرکونیا. بعد همیشه در خودم اینجوری فکر میکنم که خب ما هر چقدر کار وسعتش کوچیک‌تر میشه، فیلر ما هم کوچیک‌تر خواهد شد.
بله.
کار که وسعت بیشتری پیدا میکنه، فیلر خودشون نشون میده. بیا یه کیس رو در نظر بگیریم، یه تک بادی رو بذاریم کنار. و قطعا در دل صحبتامون به یه جنبندی هم میرسیم در رابطه با که کجا حتما بریم سراغ تمام سرامی، اصلا حتمی وجود داره تو درمان یا نه. یه کیس رو در نظر بگیریم، یه کیس بازسازی تمام دهان.
بله.
که قرار هست این بازسازی توسط ایمپلنت انجام بشود، توسط دندان انجام بشود
و جفت دو تا کیس
داره. دقیقاً. و در حقیقت اینجا من یه کیسی دارم که قراره توی این بیمار بازسازی کامل دهان انجام، توی این کامل ایمپلنتیست، توی این کامل دندانیست.
بله.
دو تا کیس یک و دو. ترجیح تو با توجه به بازخوردهایی که میگیری،
بله،
این هست که در این دو تا کیس بیای روکش هات رو پی اف ام بسازی یا روکش هات رو بیای زیرکونیا بسازی. این رو هم من بهت بگم، شخص خود من امتحان کردم یه کیس تمام فک رو که بیام در یه کیس ایمپلنتی زیرکونیا بدم، متداولم پی اف امه.
بله.
ولی اومدم زیرکونیا دادم، دیدم خیلی از همکارا میگن که دوچار شکست شدن، دوچار چیپین شدن، ولی خب بزنیم به تخته
اتفاق نیفتاده
براش.
بله.
میخوام ببینم که انتخاب تو از دیدگاه متریال و فیدبک هایی که از فضای کلینیک میگیری،
بله،
توی کیس دندانی و ایمپلنتی با هم متفاوته یا نه، و کدوم انتخاب میکنی؟
قطعا وقتی که با یک دندان پزشک متبهر طرفم، متبهر یعنی چی؟ یعنی اینکه انتهای درمانش رو میخونه. وقتی انتهای درمانش رو میخونه، در کیسی که دندانیه، فضای مناسب رو با توجه به اون فاینال رستوریشن و اون در واقع پروتز نهایی تعبیه میکنه. ببینید ما یه سری فاکتورهای کلینیکی داریم که اصلا به من لابراتوار شاید از نظر قانونی و حکمن ارتباطی نداشته باشه و این فضایی که یعنی میخوام چی بگم، بذار اینجوری بگم، ته کار وقتی که یک روکش متال سرامیک اپک میشه یا به قولی رنگش مرده میشه برای مخاطب عاممون، اینجا گریبان من رو میگیری، دندانهاش وایتال بود، من بیشتر از این نمیتونستم به تو فضا بدم، واقعیت برای من نیست. یعنی این حرف نباید الان به من بزنی.
دقیقا
اون ابتدای درمان باید خودت میدیدی این وایتاله، یک تماس با لابراتوار میگرفتی، حالا اصلا تعامل است دیگه، برای من بیا یک مکاپی درست کن، من ببینم اصلا آخر کار چقدر این فضا قراره لیپ ساپورت بده، فونتیکش و فانکشنش و هر چیز دیگه، و اگر نمیتونی تهشو بخونی دارم میگم. اما وقتی دندون پزشک متبهره، من به نظر من نوعی هر دو لاین رو من با اطمینان میرم جلو، چون میدونم وقتی که رفته به طرف متال سرامیک، پس خود دندان پزشکم با اینکه کارش نیست دوباره نه حکمن نه قانونن در فضای لابراتوار که بیاد اپک بذاره، بیاد در واقع بعدش پورسلن بذاره، ولی چون مراحل رو در لابراتوار میدونه، میدونه که تعداد لایه ها و تعداد پخت ها و تکنیکی که قراره در لابراتوار انجام بشه آیا اصلا برای این بیمار مناسب هست یا نیست، پس اصلا رد گزینه کردن این که این رو انجام ندیم یا این رو انجام بدهیم اصلا وجود نداره. این هستش که از ابتدای درمان مسیر رو با هم دیگه مشخص کنیم. من لابراتوار کی به چالش میخورم؟ وقتی که تکلیف معلوم نباشه، وقتی که شرایطی در واقع خواسته بشه. البته که اینجا هم یه نکته هست، حالا اگر لابراتوار بیاد توی کار وقتی که داره انجام میده، اون تبحره یعنی اون قبل رو آیا براش اتفاق افتاده یا نیفتاده، همچین کیسی پیش اومده، اون هم باید همون لحظه اول اگر میبینه میتونه جلوی خطا رو بگیره، با دندون پزشک تعامل کنه، بگه اگر شما اصرار داری که این بره به طرف متال سرامیک، در کیس دندانی داریم صحبت میکنیم، این اتفاقات میفته، انجام بدیم یا ندیم.
پس یه جورایی اگر بخوایم اولین فاکتور در تصمیم گیری رو لحاظ بکنیم که باید این رو در واقع در یک تعامل بهش برسیم، این هستش که فضای موجود من برای پروتز نهایی من که اینجا یک روکش هست باید دقیقا ارزیابی بشود. با گیج میزنیم تو فضای دیجیتال، داریم عدد میبینیم، هر کاری میکنیم این عدد رو باید بهش برسیم.
تأمین، چون ته داستان ما میخوایم به یک تأمین زیبایی در کنار فانکشن برسیم. یعنی اگر ما یک کیسی داریم خلفی کار میکنیم، خودتون هم گفتین شاید انقدر اهمیت مچ بودن رنگ ها و و و مطرح نباشه، اما وقتی ما داریم یک فول موس یا یک فول آرک رو داریم، به خصوص در فک بالا داریم کار میکنیم، پس یکی از فاکتورها خواه و ناخواه میاد قرارگیری در استتیک زون و آیا زیبایی تأمین میشود یا نمیشود. شاید 1001 مشکل ما با زیرکونیا داشته باشیم که نیاز به علم داشته باشه، اما یک نکته مثبتی اینجا وجود داره که همین نزدیک بودن به رنگ پایه دندانهای طبیعی انسانه که باعث میشه اینجاست که میگم 6 ماه بعد و 1 سال بعد مثل متال سرامیک خوشش در لحظه نشونه بید. باعث میشه که اگر فردی بتونه خوب کار کنه با پورسلن‌ها، رنگ مناسب و زیبایی مناسب رو از کیس زیرکونیایی بگیره. اما اون اماه دقیقا همینه که آیا این 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد دچار شکست میشود نمیشود. یعنی مسائل و مشکلاتی که ما با فریمورک زیرکونیا داریم عمیق‌تره نسبت به فریمورک متال. چند تا کیس دکتر برای شما پیش اومده که از جوینت متال بشکنه؟ در مقابل از اون ور، حتی اگه برای خودتون هم اتفاق نیفتاده، اما برای بسیاری از همکارا اتفاق افتاده. چرا؟ ما نمیدونیم دقیقا اون بلنک و متریالی که برای زیرکونیا استفاده میشود در لابراتواری که اصلا قابل رصد کردن هم نیست، متاسفانه که ای کاش این روزی بیاد که این اتفاقات بیفته و ما در فضای بهتری صحبت کنیم، آیا از بلنک درستی استفاده میکند؟ آیا از استراتژی درستی در میلینگش استفاده می کند؟ آیا اصلا انقدر متبحر هست که تراش هایی که در روی اباتمنت ها داره میده و آیا روی دندان ها نقاط تیز